استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف از کمک نقدی اضطراری با بیش از 6000 خانواده در ولایت دایکندی خبر می دهد. دفتر یونسف در افغانستان امروز در توییتر نوشت که این کمک را با حمایت بریتانیا توزیع کرده است. درباره مقدار این کمک مالی چیزی گفته نشده. میزان فقر در افغانستان به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان افزایش یافته است. به اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نصف جمعیت این کشور، به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. در یک خبر دیگر داریم که سفارت ترکیه در کابل میگوید کمک‌های بشری آن کشور را که توسط خطاهن به افغانستان انتقال شده به 800 خانواده در غور توزیع کرده است. این سفارت در توییت روز شنبه گفت که این کمک از سوی هلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک‌های آن کشور صورت گرفته است. سفارت ترکیه در کابل می افزاید که با توزیع این کمک، شمار مجموعی خانواده هایی که کمک ترکیه را دریافت کردند به 28000 خانواده می رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران بشری جاری در افغانستانند. این کمیشنری در توییت دیروز گفت که میلیون ها نفر آواره شدند. این نهاد افزود که این مردم اکنون در جستجوی سرپناه و غذاهند. مقام ها در اوکراین میگویند که نیروهای روسی بر مناطق لوهانسک و دنیپر را صبح امروز آتشباری کردند. والی منطقه‌ای گفت که یک تن در منطقه مرکزی شهر دنیپر هنگام زخمی شد که یک ساختمان هدف آتشباری قرار گرفت. از سوی دیگر یک مقام محلی در تلگرام نوشته است که در شهر سیویرودونسک یک مکتب و یک ساختمان رهایشی هدف آتشباری قرار گرفته اما تلفات نداشته است. این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. و پارلمان پاکستان به عمران خان رای عدم اعتماد داد و او را از کرسی صدارت برکنار کرد. 174 تن از اعضای ولسی جرگه پاکستان دیشب به حمایت از برکناری عمران خان رای دادند. پیش از رایگیری اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان از سمت خود استعفا کرد. انتظار می رود پارلمان پاکستان نشستی را در زمینه تعیین صدر اعظم نو فردا برگزار کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه درباره تحولات سیاسی پاکستان حکومت طالبان چی میگوید؟
پاکستان هیواد سیاسی
وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی خودشان است. امیدوار هستیم که هر چیزی به شکل درستش حل شود. تلاش میکنیم که بر افغانستان تاثیر نکند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه مارنینگ استار چاپ بریتانیا به سخنان وزیر خارجه سابق آمریکا هیلاری کلینتون اشاره میکند که گفته است در اوکراین نمونه جنگ مجاهدین علیه شوروی سابق دنبال شود.
در فرانسه مردم امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند و در برنامه شکست سکوت
انتظاره که مردم افغانستان از جامعه جهانی اداره ایست که امی فشارها زیادتر شود و طالبان اگر میخواهند که جزی از جامعه جهانی باشند باید با خواسته های مردم خود تمکین کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند تحولات اخیر پاکستان را موضوع داخلی این کشور می داند اما ابراز امیدواری می کند که بر افغانستان تأثیر نگذارد. از سوی دیگر برخی دیپلمات های پیشین افغانستان در پاکستان می گویند راهبرد خارجی پاکستان به ویژه در پیوند به افغانستان از سوی اردو به پیش برده می شود و به گفته آنها به همین دلیل برکناری عمران خان سبب تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان نخواهد شد. بیشتر در این گزارش.
اوج بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان. حکومت طالبان میگوید تلاش میکند که وضعیت جاری پاکستان بر افغانستان تأثیر نگذارد. پارلمان پاکستان شب گذشته به عمران خان نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد و او را سلب قدرت کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی روابط با پاکستان را مهم میداند و میگوید امیدوار است که این کشور به ثبات سیاسی برسد.
پاکستان هیواد
سیاسی وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی خودشان است. امیدوار هستیم که هر چیز به شکل درستش حل شود. تلاش میکنیم که بر افغانستان تاثیر نکند. یکی موضوع بازرگانی است که ادامه دارد و دیگرش روابط با افغانان است. روابط امارت اسلامی با پاکستان هم مهم است و هر دو کشور همسایه مشترکات زیادی در میان خود دارند.
مشترکات داری.
یکی از نگرانی ها از تأثیرات بی‌ثباتی سیاسی پاکستان این است که شاید این وضعیت بر تجارت افغانستان و مهاجران افغانستان در پاکستان تأثیر بگذارد. اما زرتشت شمس معاون پیشین سفیر افغانستان در پاکستان میگوید بحران سیاسی جاری پاکستان هیچ تأثیری بر افغانستان ندارد.
راهبرد خارجی این کشور به ویژه پالیسیش در قبال افغانستان از سوی ارتش و پیش برده می شود و حکومت های ملکی کدام نقش تصمیم گیرنده ندارند. حکومت عمران خان خود زیاد بدنام بود که بیشتر امور مستقیما از سوی ارتش و پیش برده می شد، یعنی به شمول امور امنیتی و خارجی. ارتش در بخش های اقتصادی، تجارت و حکومتداری نقش دارد.
نور برخو که مستقیم پوز رول لرلو.
حکومت عمران خان هم بیشتر به خاطر حمایت از طالبان مورد انتقاد مخالفان سیاسیش قرار داشت. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، عمران خان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه‌اش بارها در پیوند به مسائل داخلی افغانستان از جمله رفتن دختران به مکتب، دارایی‌های منجمیچه افغانستان و کمک‌های خارجی به افغانستان بیانیه دادند. تا حدی که محسن داور عضو پارلمان پاکستان شاه محمود قریشی را وزیر خارجه طالبان خطاب کرد، اما حکومت طالبان اظهارات عمران خان و حکومتش در پیوند به افغانستان را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته بر رادیو آزادی گفته بود آنان در تحولات سیاسی پاکستان از هیچ طرفی حمایت نمی کنند.
عمران خان از ولسی جرگه پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و از مقامش به عنوان صدر اعظم پاکستان برکنار شد. درباره تحولات سیاسی تازه در پاکستان فرشتن نگاه با طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سویس گفتگو کرده. آقای فرهادی در آغاز گفت
قدرت در پاکستان پیش فوج است در حقیقت و خود امی تغییری و تبدیلی صدر اعظم در پاکستان تقریبا باید است که یک تایید یا اوکی فوج داشته باشد. پس هر کسی که در دراز مدت در پاکستان صدر اعظم میشه او را اردو انتخاب میکنه از امی احزابی که ما میبینیم. سال 2022 سال بحران است برای پاکستان. خود رئیس آیسای جای بجای است چون نو مقرر شده، اما رئیس اردو هم پیش از آخر سال وقتش خلاص میشه، باید یک رئیس دیگه بیاید. و اما اقتصاد پاکستان شدیداً زیر فشار میمانه، مثل که امیال میبینیم که روپیشون در دو نیم سال، در چهار سال عمران خان، سه و نیم سال که عمران خان صدر اعظم بوده، روپیه از 100 به 1 دلار رفته به 186 به 1 دلار.
اگر در مورد تاثیر از این وضعیت پاکستان بر افغانستان صحبت کنیم، شما چی فکر میکنین؟ چی تاثیر را به جای خود گذاشت؟
طالبان یک حکومتی که برشان بسیار لابیگری خوب میکرد از دست دادن، یک دوست خوب از دست دادن، به خاطر که در 3 سپتامبر 2021 فیض حمید رئیس آیسای او وقت بود که آمد در کابل در اوتر سرینا اعلان کرد که همه چیز خوب می باشه، دلتان جمع باشه، یعنی که آیسای یک رول، یک نقش بارز داشت در ساختن حکومت امروزی. و بعد از او پاکستان تلاش های بسیار زیاد کرد برای که طالبان به رسمیت شناخته شوند و شمول دو کنفرانس اسلامی که اینا دایر کردند و آل پاکستان در بحران خود به این رقم داخل میشه که مثل که یک آدم پیشش زنبور گزیده باشه. در زنبور گزیدگی خود و داخل میشن و اینا دیگه مجال از این ندارن که برای حکومت طالبان لابیگری کنن. صدایشان هم به سال 2022 در تریبیون بین المللی بیخی خاموش میشه، به خاطر که همگی به حیث یک کشور اینا رو میبینن که خودشان خود در یک بحران فرو بردن.
اما در 20 سال گذشته اگر دیده شوه رهبرای گروه طالبا همواره در پاکستان بودن، با ساختار حکومت جدید در پاکستان روابط این حکومت با طالبا چی گونه خواهد بود؟
روابط حکومتی که در پاکستان با طالبا همچنان زیر تاثیر روابط حکومت نو پاکستان با امریکا و باقی جهان غرب می باشه. یکی از دلایل که حکومت عمران خود کردیست که همراه جهان غرب روابطش تیره شد. اگر یک حکومت دیگه در پاکستان بیاید که روابطش همراه جهان غرب بهتر باشه، اونها حرفهای جهان غرب راجع به این که افغانستان به کدام طرف فرد میکنن و چون که به جهان غرب از نگاه اقتصادی وابستگی میداشته باشن، سر طالبا فشارهای با وجود میاید.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11 و 12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. در حالی که مقامات حکومت طالبان دیروز گفتند که سپردن سفارت افغانستان در مسکو به نماینده اعزامی آنها روابط دو جانبه را تسهیل می کند، برخی کارشناسان به این باور هستند که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه نیست. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز گفت که سپردن سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات اعزامی آنها نقش این سفارت در تأمین رابط دو جانبه و ارائه خدمات به موقع به شهروندان افغان را تسهیل می کند. اعلامیه می افزاید که طالبان حق دارند تا مدیریت نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور را به عهده گیرند. روسیه در مورد کدام واکنش تازه از خود نشان نداده، ولی سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گرد همایی اخیر وزیران خارجه کشورهای همجوار افغانستان در چین گفت که مسکو اعتبارنامه اولین دیپلمات طالبان را پذیرفته است. دکتر شیر حسن حسن، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، به این باور است که سپردن سفارت افغانستان و دیپلمات طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
ما فکر میکنم طالبا هم ایرا درک میکنن و روسا هم ایرا درک میکنن، به شمول کشور چین و همسایگان افغانستان، که اگر کشورهای شرقی به شمول روسیه و چین در به رسمیت شناختن طالبا پیشگیری کنند، کشورهای غربی خصومتشان و مفاصله که فعلا موجود است بین طالبا و کشورهای غربی، امریکا و ناتو، امو فاصله زیادتر میشه و فشارهایی که فعلا موجود است در طالبا از طرف غربی ها عمیق‌تر میشه.
دکتر شیرحسن می افزاید که وی فکر نمی کند که مسکو برای برسمیت شناختن حکومت طالبان عجله داشته باشد. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 7 ماه می گذرد، ولی حکومت آنها هنوز هم از سوی هیچ کشور برسمیت شناخته نشده است. اما طالبان تأکید می کنند که آنها همه شرایط برسمیت شناخته شدن را تکمیل کردند. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه، در بازدید چهارم حمل از کابل با مقامات طالبان ملاقات هایی داشت. وزیر خارجه چین هم در همان روز در یک بازدید غیر مترقبه وارد کابل شده بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
1:14 بعد از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه جریان دارد. رئیس جمهور امانوئل مکرون در این انتخابات با مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی رقابت میکند. در مجموع 12 نفر در این انتخابات خود را به کرسی ریاست جمهوری نامزد کردند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و اکنون با من در استدیو است. سرور صاحب، جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. مراکز رای دهی در فرانسه ساعت 8 صبح به وقت محلی گشوده شد و قرار است تا 7 شب و در برخی شهرهای بزرگ تا 8 شب باز باشد. رئیس جمهور امانوئل مکرون طوری که شما گفتین در این انتخابات با نامزد راستگرای افراطی مارین لوپن رقابت دارد. جان لوک ملینکن نامزد چپگرای افراطی نیز یکی از نامزدان مهم در این انتخابات است. در مجموع 12 نامزد در این انتخابات با هم رقابت می کنند.
آیا توقع می رود که برنده در نتیجه انتخابات امروز اعلام شود؟
نه، توقع نیست که برنده ریاست جمهوری در نتیجه انتخابات امروز اعلام شود. اگر هیچ یکی از 12 نامزد در این انتخابات به اکثریت قاطع دست نیابد، دور دوم انتخابات بین دو نامزد پیشتاز به تاریخ 24 اپریل برگزار میشه. اما نگرانی از اشتراک کمتر مردم در انتخابات وجود داره. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی میگه که نظرسنجی های اخیر نشان داد که شاید 30% از افراد واجد رای دهی در این انتخابات اشتراک نکنند. از هر 10 نفر در فرانسه 3 تن آنها در آستانه انتخابات گفتند که نمیفهمند که به چه کسی رای بدهند. رئیس جمهور مکرون که یک سیاستمدار میانه رو شناخته می شود، از چندین ماه به این سو گمان می رفت که در 20 سال گذشته اولین رئیس جمهور خواهد بود که به دور دوم ریاست جمهوری نائل خواهد شد. ولی این تصور بعد از آن کمرنگ شد که تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی برای کسانی که درآمد کمتر دارند به یک موضوع مهم در مراحل اخیر مبارزات انتخاباتی تبدیل شد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که تورم و بالا رفتن قیمت ها امکان دارد باعث شود که بسیاری از افراد دارای درآمد کمتر به مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی رای دهند.
تشکر. این انتخابات برای اروپا چقدر مهم است؟
امانوئل مکرون در انتخابات سال 2007 خانم لوپن را با تفاوت زیاد شکست داد و جوانترین رئیس جمهور فرانسه شد. پیروزی این بانکدار سابق که اکنون 44 سال عمر داره به عنوان یک پیروزی بر سیاست عوامگرا و ملیگرا تلقی شد که بعد از رای یافتن دونالد ترامپ به قصر سفید در امریکا و رای دادن مردم در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به وقوع پیوست. در حالی که ویکتور اوربان سیاستمدار پوپولیست یا عوامگرا در هنگری چند روز پیش برای چهارمین دور پیهم به حیث صدر اعظم انتخاب شد، انظار مردم اکنون بیشتر متوجه فرانسه شده تا دیده شود که نامزدان جریان راستگرای افراطی خصوصا مارین لوپن به چه نتایجی دست می‌یابند. خانم لوپن می‌خواهد پوشیدن چادر را در سرکهای فرانسه منع کند و قصابی‌های گوشت حلال را مسدود و از مهاجرت به اروپا جلوگیری کند. این انتخابات امکان دارد که هویت بعد از جنگ جهانی دوم فرانسه را تغییر دهد و نشان خواهد داد که سیاست عوامگرا یا پوپولیستی در اروپا در حال رشد است یا افول.
با تشکر از شما همکارم سلطان محمد سرور درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به طور مستقیم گزارش میداد. اکنون چند خبر اقتصادی.
کمیسیون اقتصاد حکومت طالبان برای تمام وزارت‌های سکتوری دستور داده است تا به مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی رسیدگی کنند. در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده آمده است، ملا عبدالغنی برادر رهبر این کمیسیون به تمام وزارتخانه‌هایی که با شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی ارتباط مستقیم دارند وظیفه سپرده است تا مشکلات آنان را حل و فرصت‌ها را برایشان فراهم کنند. در خبرنامه آمده است کمیسیون اقتصاد همچنین با توجه به نیازمندی‌های مردم و تولید نمک در داخل کشور با وزارت معادن دستور داده تا برای استخراج و تولید نمک با شرکت‌های داخلی قرارداد کند. این در حالی است که پیش از این کارخانه‌داران در صحبت با رادیو آزادی از نبود برق، نبود زمین و فعالیت غیر منظم بانک‌ها شکایت کرده بودند. در ادامه کمک های نقدی بشری 20 بسته کمکی روز گذشته به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان نو وقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است این پول به بانک بین المللی افغانستان یا AIB سپرده شده است. بانک مرکزی از جامعه جهانی خواسته است تا کمک هایشان را از طریق سکتور بانکی اجرا کند و باور آنها کمک از طریق سکتور بانکی راه را برای شفافیت باز می کند و در کمک رسانی برای مردم نیز سهولت ایجاد می کند. بانک مرکزی پیش از این گفته بود نظام حاکم کنونی خواهان گسترش نظام پولی و روابط خوب با جهان است. بر اساس معلومات بانک مرکزی جامعه جهانی تا کنون 20 بسته کمکی حدود $600 میلیون کمک های نقدی بشری را به افغانستان فرستاده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 87 افغانی و 95 پول، €1 97 افغانی و 17 پول، £1 انگلیسی 113 افغانی و 65 پول، $1 سعودی 22 افغانی و 83 پول، ₹1000 هندی 1005 افغانی، ₹1000 ایرانی 3 افغانی و 35 پول و ₹1000 پاکستانی 488 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. شماری از مسئولان 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگویند طالبان دپارتمنت موسیقی این 15 را بستند.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
پیام های شما را هم داریم.
مجبور است مردم که ایران برای ایجا کار و بار نیست.
میخواستم اینو بگویم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم.
پیش از گزارش درباره بسته شدن دپارتمنت موسیقی 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل، بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان با سید سمی عباس.
روزنامه مارنینگ استار چاپ بریتانیا در یکی از مقاله های خود به سخنان وزیر خارجه سابق آمریکا هیلری کلینتون اشاره می کند که گفته است در اوکراین نمونه جنگ مجاهدین علیه شوروی سابق دنبال شود. روزنامه از قول کلینتون نوشته است که این جنگ طوری بود که قدرت های غربی و مجاهدین سلاح و کمک مالی می دادند تا یک جنگ فرساینده را علیه شوروی پیش ببرند که در نهایت شوروی شکست خورد و از افغانستان خارج شد و در این حال همین شکست دروازه را برای فروپاشی شوروی سابق هم باز کرد. خانم کلینتون در صحبت خود گفته بود که یک قیام هدفمند مسلحانه که تمویل و تقویه می شد سبب خروج شوروی از افغانستان گردید. خانم کلینتون هرچند جزئیات نداد اما به بعضی از نارسایی ها و عواقب ناگوار دامدار شدن جنگ افغانستان هم اشاره کرد. به نوشته مارنینگ استار عواقب طولانی شدن جنگ افغانستان این بود که بعد از پیروزی مجاهدین طالبان تشکیل شدند و القاعده هم ایجاد شد و قدرت زیاد کسب کرد که در نهایت تهدید برای تمام جهان شد و سبب وقایع 11 سپتامبر در آمریکا گردید. به نوشته روزنامه با دامدار ساختن جنگ اوکراین به نمونه جنگ افغانستان قربانی اصلی مردم اوکراین خواهند بود و شرکت های تولید سلاح از آن منفعت گزاف خواهند برداشت. با نوشته روزنامه فعلا حرکت های صلح‌خواهی در اوکراین در بریتانیا و کشورهای دیگر غربی تحت فشار قرار دارند و فعالیت چندان آشکار از آنها دیدن نمی شود. روزنامه شارلوت ابزرور که یک روزنامه چاپ ایالت ساوت کارولینای آمریکا می باشد و دومین روزنامه پرتیراژ در دو کارولینا به حساب می رود، سرگذشت اعضای یک خانواده افغان را که سال گذشته ماه رمضان را در کابل بودند و این بار در لس آنجلس ماه رمضان را سپری می کنند نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقصود ماه رمضان گذشته در کابل بود و با صدای آذان افطار می کرد، مراسم عبادی خود را در خانه و مسجد در روی جاینماز انجام می داد و با تمام مردم کشورش هم نوا پیش می رفت. اما روز شنبه گذشته او نان افطاری خود را در یک هتل در سانتیاگو خورد و روزه خود را با آذانی که در تلفن می شنید افطار کرد و نماز را روی یک روی جایی سفید هتل خواند. سازمان‌های خیریه و کسانی که خانواده مقصود را به آمریکا بردند، تعداد دیگر افغان‌ها را هم جمع کرده بودند که همه در این هتل با هم افطار کنند و اشتراک کنندگان با زبان‌های انگلیسی و دری صحبت می‌کردند. به نوشته روزنامه شارلوت ابزرور، هرچند این خانواده 8000 میل از افغانستان دور به سر می‌برد، اما حداقل یک شب برای آنها میسر شده بود که در مراسم افطار خود را از وطن چندان دور حس نمی‌کردند.
شماری از مسئولان 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگویند طالبان دپارتمنت موسیقی این 15 را بسته کردند. آن عده از معسلانی که 4 سال در رشته موسیقی در 15 هنرهای زیبا درس خواندند میگویند نگران آینده خود هستند. حکومت طالبان درباره بسته شدن دپارتمنت موسیقی 15 هنرهای زیبای پوانتون کابل هنوز چیز نگفتند.
معسلین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
او در پایان دوره 4 ساله پوانتون خود با ناامیدی و سرنوشت نامعلوم روبرو شده. دانشجوی رشته موسیقی 15 هنرهای زیبای پوانتون کابل است. نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اما گفت که طالبان این بخش را بستند.
دپارتمنت فعلا بسته است، دروازه‌اش مورلاک شده و مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارن. خب مضامینی که بخش نظری بوده و در خارج از دپارتمنت در صنفای دیگه میخوانن. فعلا ما امتحان دادیم، مونوگراف هم تکمیل شده، ما دقیق معلوم نیست که اسناد خواد دادن یا نه.
این دانشجو میگه بیشتر همسنفیانش پوانتون را رها کردند. حبیب میرزایی یکی از دانشجویان دپارتمنت سینما به رادیو آزادی گفت بخش موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسته شده است، زیرا آنان موسیقی را حرام می‌دانند. حبیب میگوید برخی از دانشجویان باقی مانده موسیقی میان رشته های آنان و برخی بخش های دیگر تقسیم شدند.
دپارتمنت موسیقی فعلا بسته شده از طرف نهاد امر به معروف و نهی از منکر. با گفته اونای موسیقی حرام هستن.
یکی از دانشجویان دیگر پوانتون کابل که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید این اقدام طالبان این دانشجویان را از آموزش دل سرد ساخته است. به گفته این دانشجویان و وحید ساغر آمر دپارتمنت موسیقی پس از این اقدام معسلان بی سرنوشت شدند. وحید ساغر آمر دپارتمنت موسیقی فاکولته هنرهای زیبا در این باره به رادیو آزادی گفت
دپارتمنت موسیقی کاملا بسته شده و مسئولین هم که در دپارتمنت موسیقی قبلا آموزش می دیدن به خاطر از اینکه کسایی که البته صنف 4 هستن فارغ شوند شکلیات یک امتحان از پیشون گرفته، مسئولینی که صنف اول 2-3 بودن کاملا بی سرنوشت هستن.
یکی از استادان این دپارتمنت میگوید نگران امنیت جانیش است. این استاد به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت در این دپارتمنت یک چند درس محدود به گونه نظری به دانشجویان سال 4 برای تکمیل کردیت تدریس می شود، اما برای آموزش های عملی استفاده از آلات موسیقی قطع شده است.
در این شرایط فعلی دپارتمنت که همو وسایل را داره یا همو تجهیزات و امکانات را که داره او را مورلاک کردن، یعنی به وضعیت که وجود داره نمیخواین که او را کسایی که کارمند هستن یا کسایی که در اداره فعلی ریاست پوانتون یا وزارت تحصیلات عالی است که او را ببینن.
این استاد میگوید از زمانی که دپارتمنت موسیقی و تئاتر از هم جدا شده بودند و هم مستقل شده بود به حیث استاد فعالیت میکرد. تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها از سخنگویان حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی و سخنگویان وزارت امر به معروف بپرسیم، اما به تماس و پیام‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این نیز شماری از هنرمندان شاکی بودند که طالبان برایشان اجازه فعالیت را نمی‌دهند. حتی چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از هنرمندان محلی منتشر شد که در آن دیده می‌شد طالبان وسایل موسیقی را در گردنشان آویزان کرده و برای بازجویی آنها را به قرارگاه‌های خود برده بودند. پیش از این شکایت سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفته بود که موسیقی در شریعت اسلام حرام است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما
مجبور است مردم که ایران برای جه و کار و بار نیست. اکثریت دوستا انجواله ماست دفاتر ها کار میکنه، حالی مکتوب آمده با اینا از رئیس الوزرا که تشکیلات کم کنه، یارا در چند وقت دیگه شاید تعداد زیادی از دیگر ها هم بیکار شون. ما از اینا خواهش میکنم که زمینه کار رو با مردم مساعد بسازن. این رقم خوب به حکومت داری و به این طور فکر نکنم که شود.
سلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم میخواستم اینو بگم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و 2 هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم. و اولین آیه که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرا، نگفت که نماز بخون، روزه بگی و زکات بده، حج برو. و دیگر سوره که سوره نون و به قلم قسم خورده شده، نون و القلم ما یسترون.
شما می فهمید که افغانستان کار نیست. خیر است اگر کار نباشه، ما زنده خواهیم ماندیم.
و یک چیزی خواه کردیم که مثلا در افغانستان زنده و بانیم نان و چای خواه خوردیم و مشکل از این است که مکتبای اوناس پس شروع کنه، مکتبای را شروع کنه که مردم توقع داره، مردم میخواه که تا یک جای برسه و همراه جهانیان سیال باشه. خب ما خواهش میکنیم از امارت اسلامی و از جامعه بین المللی که بسیار مشکلات گیرستیم و در افغانستان برای خانمها و خاص کر برای طبقه اوناس که از صنف 7 تا 12 مکتب میرفت یک مشکل ذهنی پیدا شده، لیکن خواهش میکنیم که همین مکتب برای بخاطر زمین گشتکای ما، بخاطر زمین طبقی اوناس امیر خلاص کنن، چون ما تعلیم ضرورت داریم، تربیه ضرورت داریم و ما میخواهیم که یک جامعه باسواد داشته باشیم.